أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. أنا أظن هاي بعد حول على قوة الله بالله العلي العظيم. بس عزيز به مجلس بیستم علائم پیدایش قیامت، آغاز جلد چهار. اگر اجازه بدین چون این جلد یه مقدار زیاد از مباحث تاریخی است، مباحث تاریخی نکنیم، فقط بیشتر بپردازیم به اون بحثهای دقیقترش که زودتر بهش عبور بکنیم. اولین مسئله که مطرح هم علائم پیدایش قیامت است. و من در بحث‌های قبلی ما خصوصیات احتضار و مرگ و سپس خصوصیات عالم برزخ رو بیان کردیم و فقط طبیعتاً مرحله خروج انسان از عالم برزخ و ورود در عالم قیامت. خروج انسان از عالم برزخ همونطور که سابقاً هم مطرح شد یه چهره داره در عالم ملکوت، یه چهره داره در عالم دنیا. یعنی انسان به اعتبار دل از عالم برزخ میکنه وارد عالم قیامت میشه. این یه مسئله است که این مسئله شخصی هم هست، خیلی مواقع به شخص انسان بستگی داره. یه مسئله دیگه این است که کل نوع بنی آدم به درجه وصول به عالم قیامت میرسن. زمانی که نوع بنی آدم میخواد به این درجه برسن، اون زمان وابسته است که این عالم ماده اتفاقاتی میفته. یعنی عالم قیامت برای خودش یک عالمی است، انسان میتونه تنهایی مجاهده کنه وارد این عالم بشه، ولی خداوند یک روزگار رو هم مقدر کرده در همین عالم ماده یک اتفاقاتی تو همین عالم بیفته و در اثر اون اتفاقات همه انسان‌ها تجلیات الهی برایشون شکل بگیره و وارد عالم قیامت بشن. خیلی از افراد قیامت رو فقط محدود در همین میدونن، یعنی وقتی میگن قیامت منظورشون فقط چیز همین حوادثی است که این عالم بخواد بیفته. با این ما سابقه نمارده ایم نه، قیامت یک عالمی است، این حوادث سبب میشه که انسان ها از اینجا عبور کنن وارد اون عالم بشن. برای اینکه اون قیامت مادی اتفاق بیفته ایشون فهمان که باید قبلش حتما دو اتفاق پیش بیاد، یکی ظهور مبارک از صاحبان علیه السلام است و یکی از مسئله رجعت که فهمان از مسلمات دیه هست. و تا وقتی که امام زمان علیه السلام ظهور نفرمایند و بعدم رجعت صورت نگیرد، اون قیامت مادی در این عالم خاکی اتفاق نمیفته. لذا ظهور حضرت و همچنین علائم رجعت اینا همشون به عنوان علائم قیامت هم شمرده شدن و خیلی از چیزایی که گفتن تو روایات به عنوان علائم قیامت آمده، به عنوان علامات ظهور هم آمده. چرا؟ چون ظهور با قیامت هم یه خیلی نزدیکن. فقط باید این نکته باز دقت بشه، این که میگیم که ظهور حضرت مقدمه قیامت است، این فقط مسئله زمانی نیست، یک نوع تکامله. یعنی بشریت به یک افقی میرسه که در اون افق لیاقت پیدا میکنه که امام زمان علیه السلام حکومت جامعه رو بر عهده بگیرن و بعد از وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم رجعت اتفاق میفته، باز بشریت تکامل بیشتر پیدا میکنه و نهایت این تکامل میرسه به کجا؟ میرسه به طلوع و ظهور انوار ائمه علیه السلام و بعدش هم ظهور قیامت. یعنی آهسته آهسته درجات معنوی این نوع بشر بالا میره تا چی میشه؟ موقع ظهور قیامت میرسه. بعد اون وقت در اثر حوادث اتفاقاتی که میفته مسائل عالم قیامت برای همه انسان ها آشکار میشه، نسل بنی آدم اینجا جمع میشن، تموم میشن. پس یک سیر تکاملی است، یک سیر زمانی نیستش که ما اول این میشه بعد 4 روز بعد میشه. نه، اینا با هم یک رابطه واقعی دارن. شما که توی روایات مثلا اینا هم هستش که ظهور امام زمان علیه السلام نقطه اوج تکاملش از بشر است، بشر باید به جای برسه که قابلیت استفاده از وجود امام زمان داشته باشه. حالا مسئله ظهور حضرت که تقریبا مسئله روشن است، مسئله رجعت جزء فصائل هستش که ابهام و سوال اینا در موردش خیلی زیاده، چون رجعت انواعی داره دیگه. یکی رجعت هستش رجعت انسان های غیر معصومه که رجعت انسان های غیر معصوم مربوط به عصر خود حضرت هم توی اصل از روایات وقتی خود حضرت ظهور می فرماین عده‌ای از خوبان عالم که قبلا از دنیا رفتن اینها دور برمی گردن به دنیا و عده‌ای از کسانی که خیلی بد بودن هم اینها دور برمی گردن به دنیا و اونا مجازات میشن فرضاً. اونها هم در رکاب حضرت مثلا هستن. این که خب رجعت غیر معصومین است. یه بحث دیگه داریم به اسم رجعت معصومین که بعد از امام زمان علیه السلام ائمه دیگر رجوع بکنن به دنیا. حالا اون رجوع به چه کیفیت هستش؟ حقیقتش سرش بحث و اختلاف در اصل این که رجعت هست امروزه تعدیدی نیست. سابقا بزرگان شیعه بعدا سر تعدید داشتن، ولی امروزه وقتی روایات شکنان رفت نهن انقدر حجم روایات زیاده که تواتر رو موجود نه. اما کیفیتش چطور هستش؟ آیا واقعا ائمه رجوع با بدن میکنن یا انوار ائمه فقط رجوع میکنن؟ بعد اگر ائمه میخوان بزن رجوع با بدن میکنن، همه ائمه رجوع میکنن یا خصوص حضرت سید شهرا حسن و امامی رجوع میکنن؟ اینا داشته اختلاف دیگه، ولی اجمالا تو روایات عمومی معنا هستش که بعد از ظهور امام زمان یه درجه دیگه از تکامل اتفاق میفته واسطه رجعت و بعد از اون هم میرسیم به قیامت. به هر حال پس علائم قیامت با علائم ظهور و علائم رجعت خیلیش مشترکه، چون این سه تا واقعه هستن پشت سر هم دیگه در دوره آخرالزمان. و البته خود باز امت آخرالزمان که امت رسول خدا باشن و ظهور خود امام خود رسول خدا یک از علائمش است قیامت است. چون باز مثلا اگر فرض کنیم دوره مثلا اخیر عالم 10000 سال مثلا باشد از آدم تا به حال، این هزاره آخر یا 2000 آخر چی هستش؟ دوران نزدیک شدن قیامت است. و همینجا از بعضی از حوادثی که مربوط به ظهور خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستش هم باید ازش تعبیر به علائم آخر زمان چیه؟ شده. چون آخر زمان مفهوم نسبی است دیگه. 2000 سال آخر زمان، 100 سال آخر زمان، 50 سال آخر زمان، 10 سال آخر زمان نسبت به اون بازه زمانی که نگاه بکنه. حالا این روایت اینجا مطلب فهمدن، این روایت اینجا سران لطفا خوشم دو کنم فهمان چند قسمت چیم اشارتا عرض بکنیم.
این فلسفه رجعت که گفتیم بعد شهادت امام زمان اتفاق میفته دیگه،
اون رجعت ائمه دیگه،
ائمه دیگه
بله ظاهرا
سر تکامل بشره
بله ظاهرا.
خب یعنی زمانی که خدا آقا تشریف میارن شما میگن اوج تکامله، یعنی باز هم نیازی که باز هم تکامل پیدا کنه؟
نه یعنی مثلا اوج اوجش نیست دیگه، مثلا اوج اوجش در چون امام باقی سلام که میگن تا این مدتی که درگیره تسبیح و پاکسازی مثلا عالم هم از اشعار و بلها و این حرفا تا وقتی حکومت حضرت استقرار پیدا بکنه مثلا پایاش محکم بشه بعد تازه شروع میکنن مثلا به نشر و گسترش مثلا دین خالص دیگه، مثلا حتی لایخوا بشه یعنی الحق مثلا مخافت احد من خلقه بشه، بعد اون وقت خب دیگه خیلی استمرار پیدا نمیکنه حکومت حضرت. حالا خدا میدونه، ولی مثلا فقط چقدر میگن دارن 7 سال میگن 30 سال میگن مثلا تو روایات مثلا فرسته. مثلا تا این بخواد از اون اوج ذلتی که مثلا ما درش هستیم تا اون مثلا اوج عزت و بلندی که مثلا قرآن و اینا داره بخواد برسیم مثلا تو واسه تو 30 سال شدنی چه نیست که کل این جامعه مثلا اینقدر ترقیات بکنن مثلا درست ولا قرار افراد جامعه رو سطح های مختلف دارن دیگه. لذا مثلا یه دورهای بعدش هست در اون دورهای تکامل ادامه پیدا میکنن.
پس
بعد
شهادت
حضرت
همون زمان
تا قیامت
ادامه داره
دیگه. بله خب رجعت بعد از شهادت حضرت دیگه.
اوکی پس کدوم ائمه؟
میگن خب اینا کیفیت جامعه مشخص نیست. اصلا این که کیفیت رجعت چجوری هست و مثلا این بازگشت ها به چه معنی هستش اینا اصلا ما مشخص نیست دقیقا. اجمالا میگم این روایت رجعت آفت های مختلفی خورده بهش در طول تاریخ. بحثش مثلا بحث قلات بوده یا بحثش بحث مثلا تقیه بوده، چون مخالفین شیعه با رجعت خیلی چیز بودن، مخالف بودن. یه سری مشکلات از طرف خود شیعیان داشته که نام نمیپذیرفتن یه عده زیادیشون. لذا روایتی هم دست ما رسید اصل مسئله یقینیه. یعنی تو این همه روایت آدم یقین داره که اینا همش جعلی نیستش، همش هم اشتباه نیستش، ولی حالا تو کیفیت ترسیم مطلب و توضیح مطلب اینا چقدر مثلا درست داره و مطلب رو دخل میکنه خیلی معلوم نیست. مثلا تعارف خیلی داره با هم دیگه دیگه، کیفیت توضیحاتی که توش آمده با هم یک دست و یک سان نیست. نمیشه خیلی مثلا قضاوت با اطمینان کرد که مثلا حالا همه ائمه میاد مثلا بیشتر رو امام مولا سلام هر بسو بشه مثلا تاکید شده مثلا، ولی حالا
حتما
مثلا بعد معتقدن مثلا این قطعیه، مثلا بعد بزرگان اینجوری میگن میگن بقیه ائمه قطعی نیستن، بعد مثلا همون مثلا امام مولا از بسو بشه مثلا قطعی نمیدونن میگن مثلا نه حالا شاید یکیشون فقط میاد مثلا. حالا دین الان الله جل وقتی روایتش چیز نیست منظم و یک دست نیست، اما روایت های مثلا حضرت سید و شهدا مثلا جور و جور مثلا تو بعدش مثلا حضرت سید و شهدا میان انقدر میمونن که ابروشون سفید میشه میره چشمشون مثلا دیدن، بعدش نه مثلا چیزی مثلا مدت خیلی کوتاه‌تری ترسیم میکنن، از اینا نمیشه خیلی چیز با اطمینان در آوردش.
پس حتمی رجعت
اصل رجعت امروز حتمی مثلا این زمان شیخ مفید اینا انکار میکردن یه سری اونا خب اونا دیگه چی بودن دیگه در مقابل این مثلا اخباری مسلک ها بودن نه که اونا از اونا تفریف میکردن اینا از اونا افراد میکردن حقیقتش این واقعیتش اینجوری مثلا اونا خیلی به روات بهای زیادی میدادن اینا جلو اونا خواستن وایسن هیچ به روات رو بها نمیدادن نه که حالا هیچی دارن برنامه مبالغه نمیکنن ولی افراد میکردن مثلا هر چی روات رجعت بود مثلا اینا میگفتن نه اینا شاید مال مثلا اهل قلوف باشه ولی اینا مال دوره قبل از جمع آوری و گردآوری کامل روایات هست وقتی روایت همش گردآوری شد ما الان که اینا داریم جلومون طبق مبانی و اینا مطمئنیم که اینا چیز نیستش این همه روایت مثلا امکان نداره که جعلی باشه این واسه ما امروز مسلمات شده یعنی کیفیتش و خصوصیات اینا برای ما امروز مسلمات نیست یه روایتی از روایت خیلی مبارکی است از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که این روایت می‌فرماید محتواش دلیل قطعی است و اعتبارش چرا؟ چون در این روایت مطالبی گفته شده که این مطالب اصلا احتمال این که بخواد در اون دوره جعل شده باشه وجود نداره همش حالت پیشگویی داره مسائلی است که امروزه داره اتفاق میفته مثلا خیلی از چیزا مثلا ممکنه انسان مثلا پیشگویی بکنه مثلا چون مثلا گفتن آره آخر زمان تو اسم گناه زیاد میشه این کلیتش آره ولی مثلا یه مضامین اینجا داره که این مضامین در عرف اون روز عرب قابل احتمال دادن نبوده به این منظمین بگم مثلا یه همچه اتفاقاتی میخواد مثلا 50 تا اتفاق ردیف فرض کنم ما که امروز تو نقطه آخر مثلا این دوران نشستیم میبینیم هر 50 تاش اتفاق افتاد میفهمیم خب این کسی اینو گفته حتما متصل به علم ذهن بوده به هر حال این حدیث در آثار مرحوم شیخ صدوق آمده مرحوم شیخ صدوق نقل میکنن از ببخشید در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده که علی ابن ابراهیم نقل میکنن از پدرشون به سند متصل از عبدالله ابن عباس که گفتن با رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجت الوداع بودیم حضرت در خانه خدا رو گرفتن و رو کردن به ما و فرمودن که من علا اخبرکم به اشراط الساعه من علامات قیامت رو به شما خبر بدم نزدیک در این افکار دو حضرت در اونجا جناب سلمان بودن رضوان الله علیه گفتم یا رسول الله خبر بدیم حضرت شروع کردن خبر دادن دیگه حالا روایت مفصل و فقط تونتون میخونم از روش فهمدن علامات قیامت یکیش این است که مردم نماز رو خراب میکنن از شهوات پیروی میکنن تمایلشون به سوی هواهای نفسانی است مال را بزرگ میشمارن دین را به دنیا میفروشن که در چنین موقعیتی قلب مؤمن در درون او آب می شود همچنان که نمک در آب می شود و ذوب می شود به خاطر چی؟ چون منکرات را در برابر خود می بیند و قدرت تحقیق و اصلاح آنها را ندارد سلمان با تعجب پرسید واقعا هم اتفاقاتی می افته؟ حضرت فرمودند بله قطعا به کسی که جان من در دست اوست هم اتفاقی می افته بعد دوره را توضیح دادن فرمودند در آن وقت افرادی که مرد و حکومت دارند و زمام آنها را در دست دارند حاکمان ستمکار و ظالم هستند و وزرای فاسق هستند و حکام و استانداران و فرماندارانی که همه اهل جور و ستم هستند و امین هایی که همه اهل خیانت هستند و سلمان پرسید آیا واقعا اینجوری اتفاق می افتد؟ فرمودند بله ای والذی نفسی بیده و دوره حدث فرمودند در آن زمان منکر معروف می شود معروف منکر می شود به انسان های خائن اعتماد می کنند و انسان های امین رو درستکار و خائن می شمارند و انسان‌های دروغگو رو راستگو می شمارند و انسان‌های راستگو رو دروغگو می پندارند باز دور سلمان پرسید واقعا اتفاق می افتد آنان بعد بعد آنان یا سلمان فا اندها امارت و رسا در آن هنگام زنان بر مردان حکومت می کنند در امور حکومتی وارد می شن و با کنیزان مشورت می شود و کودکان یعنی کنایت از افراد بی‌بصیرت و بی‌دانش بر منبرها بالا می روند یعنی زمام امور رو به دستشون میگیرن و دروغ گفتن در امور اجتماعی یک کار طرفه و فکاهی و ظریف است یه هنری است که آدم بدونه مثلا دروغ بگه و کلک بزنه و زکات دادن را ضرر و غرامت میپندارن و هر گونه دسترسی به بیت المال و ربودن اموال عامه را غنیمت و بهره میشمارن مردم با پدر و مادر خود جفا میکنند و بی‌اعتنایی میکنن به اونها و از ادای حقوق واجب و مستحسن اونها بر نمیان ولی کن با دوستان خود احسان و نیکویی میکنن و ستاره دنبالدار در آسمان طلوع میکنن گفت سلمان پرسید واقعا میشه حالا فهمدن بد بعد حالا ادامه رو فهمدن در آن زمان زنان با شوهرانشان در امور خارج از منزل مانند تجارت شرکت میکنن یعنی هر دو کار میکنن زن و مرد و باران در تابستان میبارند و مردمان بزرگ و بزرگوار پیوسته مورد خشم و غضب و قهر قرار میگیرند و مردم بیچیز و تنگدست مورد اهانت و تحقیر قرار میگیرند. در آن زمان بازارها به هم نزدیک میشود، یعنی تو همه خیابونا پر از مغازه است. چون قدیم که اینطور نبود، قدیم مثلا مثل روستا بودن، کل شهر مردم زندگی میکردن، یه گوشه هم مثلا 4 تا مغازه بودن. ولی نه، بازارها به هم نزدیک میشه، یعنی تمام فضای سکونت عمومی پر از چیه؟ مغازه خرید و فروش. نمیدونم ممکنه خودگر علائم باشه، مثلا حالا هنوز چیز علائم اینکه دو جور میشه ترجمه کرد از جهت عربی، یکی اینکه یک ستاره خاصی مورد نظر باشه، یکی نه زیاد شدن ستاره های دنباله داره. که زیاد شدن ستاره دنباله داره شعاب سنگاه اینا خب نظر مربوط به امور معنوی هم هست دیگه، گرچه امروزه مثلا میگن فرض کنید تو فضا مثلا توی نقطه های مثلا اینا خورد شدن و مثلا متلاشی شدن، اینا زمین وقتی به نقطه عبور میکنه ستاره، ولی خب از نظر اینکه تمام حوادث عالم به هم مربوطه، اینا به حوادث زمینی خیلی مربوطن. لذا همیشه اینطور بوده که وقتی که حوادث زمینی مهم میفته، شهاب سنگ‌های زیادی هم توی آسمان تو اون منطقه میشن دیده میشن. حالا شاید این به این معنی باشه که یعنی توی فضا تعداد شهاب سنگ‌ها زیاد میشه، ولی الان واقعا مثلا زیاد شده نسبت به سابق یا نه نمیدونم. این مسئله که اینا رو تحقیق میکنه، مثلا آیا در اون موقع مثلا الان انقدر شهاب سنگ زیاد بوده یا نه، مثلا اون موقع شهاب سنگ خیلی نادر بوده مثلا الان مثلا بیشتر بوده. ولی یه احتمال بگن این ستاره خاص باشه، این ستاره خاص باشه ما دیگه ازش خیلی خبری نداریم که بکنم چه اصلا موقع ستاره دنباله دار که انواع اقسام دارن، هر چند وقتی باره میکنیم داره رد میشه دیگه ممکنه دیگه. در حال بازارها به هم نزدیک میشه در صورتی که همه مردم ادعا میکنن که چیزی نفروختن و چیزی نخریدن و سودی نکردن و همه معترض هستن، خلاصه شکوه و گلایه میکنن و از خدا مذمت میکنن. با نظر فرمودن که در آن زمان بر مردم حکومت میکنن کسانی که اگر مردم برای دفاع از حقوق خود و کوچکترین مطلبی که در آن شایبه سیادت و حریت و آزادی فکر باشد سخن گویند، آنها را میکشند و اگر مردم سکوت هم اختیار کنند، آنان اموال و نفوس و اعراض را مباح میشمارند و برای استفاده از کار و زحمت و دسترنج آنها از خوردن خون آنها دریغ نمی کنند و زنان و دختران ایشان را به بیگاری می برند و اعمال منافیت انجام می دهند و احترام آنان را پایمال می کنند و خون مردم بیچاره و ضعیف را بی محابا را بدون فروا می ریزند و در دلهایشان از خوف و دهشت و حراس به اندازه وارد می کنند که هیچ کس حق نفس کشیدن ندارد. احسن ماندنان زمان تمام مردم رعیت ترسناک و خائف و وحشت زده خواهند. بعد فرمودن ای زمان، در آن زمان چیزهایی را از طرف مشرق برای مردم می آورند و چیزهای دیگری را از طرف مغرب می آورند و به این وسیله امت من را رنگ می کنند. این تعبیر در زیبایی یو تا به شای امن المشرق و شای امن المغرب یو لذن و امتی امت من را رنگ می کنند.
زیبایی
نه ظاهرا معنی چیز کردنه، تحت تأثیر قرار دادن، درسته؟ یعنی یک موجود مثلا صاف و ساده هستش، اثری از کسی نفر از رفته رنگش که میکنن، یعنی چی میشه؟ این رنگ غربی گرفته، رنگ شرقی گرفته، این تهاجم فرهنگی بیشتر باشه قابل تطبیق. مثلا این یه مفاهیم نیست که مثلا قابل چیز نیست، قابل جعل کردن نیست با اصل ظاهر، که مثلا کسی بخواد زنفیم پیش بویایی مثلا بکنه. فلویل و لزو افا امتی، وای بر ضعیفان امت من از دست این سازنگران و وای بر ایشان، از خدا و افراد کوچک و زیر دست رحم نمی آورند، بزرگان را توقیر نمی کنند، از خطاکار و شخص که در امور شخصی بدی کند در نمی گذارند، او را مورد عفو قرار نمی دهند، گفتار آنان همه فحش و زشتی است، هیکل آنان هیکل آدمی است، دلهای آنها دلهای شیاطین. ای سنان گفت حق مزمت یه آخراش داری سنان بزرگ واقعا اینطوری میشه حتی گفت من برقتا به خدا اینطور میشه زن یا سلمان در آن وقت مردها اکتفا میکنند و زنان به زنها و در آن زمان همونطور که زن در خانه شوهرش مورد حفظ و حراست واقع می شود که کسی به او تعدی نکند، همینطور افرادی جوانان تازه به سن رسیده و امرد را به خود اختصاص داده در مورد نامشروع مورد حراست و حفظ خود قرار می دهند تا کسی به آنها توجه نکند. مردها خود را شبیه به زنان می کنند و زنان خود را شبیه به مردان می نمایند و افرادی که دارای رحم هستند و برای تولد مثل پیدا شدند، یعنی زنها باشند، سوار بر زین ها می شوند. پس بر آن زنان از امت من لعنت خدا بود. به سوار بر زین شدن هم حالا یا به معنی صرف بر زین سوار شدن یا نه معنی چی هستش؟ مشغول شدن به امور خارج از خانه و بر استقلال پیدا کردن، هر دو تاش هست. یعنی هم یکی از نظرات الفروج سروجش هست که خب وقتی دو شرفه و موتور و مثلا امسال اینا سوا میشن، هم کنم فرهنگ عمومی که شده شد من برای خودش استقلال داشته شد، به تنهایی یه مرکبی داشته باشه برای خودش خارج از خانه مثلا فعالیت بکن. ای زن سروج های وینه آتیه این
اطلاق
چیه؟
این به ماشین
و این اصلاح ماشین و این اصلاح به موتور و چرخه میگن مثلا دیگه. ای سرمان در آن وقت مساجد را زینت میکنن چنان که معبدهای نصارا و یهود را زینت میکنن، قرآن ها را به زیور و شکل و نقاشی ها آراسته و پیراسته میکنن و مناره ها و معزنه های مساجد را بلند میسازن که خب مکروه دیگه، مناره باید ابرو پشت بون باشه، از پشت ما نباید ارتفاعش مثلا بیشتر باشه، ولی مثلا حداقل قدر یک متر دو متر بخاطر اینکه تو خونه اطرافیان چیز نداشته باشه، اشراف نداشته باشه. این سر که مناره سازی اینطوری جز بدعه محدث است. متاسفانه
این ماشین سواری شامل آن نشانه
به کنایه بودنش چرا دیگه؟ اگر کنایه از این باشه که یعنی زنها مستقلن برای خودشون میرن و میان و این حرفا، چون فرهنگ اصیلش اینطوری بوده که خب زنها مثلا در ترددشون عادتا همراه مردم مثلا باشن. درست خواهی اگه مثلا ماشین به کنایش بخواهیم چیز بکنیم چرا این شامل مناره ها رو معدن های مسئله ها بلند می شودن تا اشراف بر خانه های اطراف پیدا کنند و صرف های نماز جماعت بسیار می شود و مردم در این نماز ها زیاد شرکت می کنند، ولی با دل های پر از کین و حسد و عداوت با یک دیگر و با زبان های منافقانه و سخن های مزورانه. بعد هدف آنن که در آن وضعیت مردان و امت من خود را به طلا زینت می کنند و لباس حریر و دیبا می پوشند و پوست پلنگ را برای خود جامه می کنند، از پوست حیوانات برای خود جامه درست می کنند و در آن موقع رباخاری در بین مردم ظاهر و آشکارا می کردند. مردم با یکدیگر با رشوه و با یل ربا معامله می کنند. تو تعریفه نوشتن که نصفه توتش قیبت نیست، این است که اینه این معامله است که از یل ربا حلال داره حرام داره، ولی خب خیلی جواب حرام بچه هم شده. این در نزد مردم ضعیف و به درجات نازلی پایین می آید، ولی کم دنیا قوی و به درجات عالی در بین مردم بالا می رود. ای سلمان در آن زمان طلاق زیاد می شود و حد الهی جاری نمی گردد، روند رشد طلاق می شود و اینها ابدا به خداوند ضرری نمی رساند. ای سلمان در آن زمان زنان آوازخوان بین مردم فراوان می شود و استعمال آلات موسیقی رواج پیدا می کند و بر مردم شریرترین افراد از امت من حکومت میکنند. با سلام فرسی با اقلم میشه رفت آمدن بله. ای سلمان در آن زمان اغنیا و ثروتمندان امت من که به حج میروند برای تفریح و تفرج است، حج متوسطین برای تجارت و خرید و فروش، حج فقرا برای خودنمایی و سیت و شهرت است. در آن هنگام بسیاری از افراد مردم قرآن را برای غیر خدا یاد میگیرند و قرآن را به صورت آهنگ موسیقی در مزمار و آلات موسیقی می نوازند، یعنی همراه با موسیقی قرآن می کنند و دستگاه تو گروه هایی هستند که برای غیر خدا به دنبال علوم دینیه اسلامیه می روند و برای فقاهت تلاش می کنند و اولاد زنا در بین مردم بسیار پدید می آید و قرآن را به صورت لهو و لعب، لهو و با صوت تغنی غیر مشروع می کنند. همه برای رسیدن به شئون دنیا کوشش می کنند تا بتوانند از در امور دنیا دیگر پیشی بگیرند. ای سلمان در آن زمان پرده عصمت مردم پاره می شود، محرمات الهی به جا آورده می شود، حریم عفاف دریده می گردد، معصیت های خدا رایج می گردد، بدان و اشعار بر اخیار و خوبان تسلط پیدا می کنند، دروغ علنا رایج می گردد، خودسری و استکبار ظاهر می گردد، نیازمندی و احتیاج و فقر همه توده ها را فرا می گیرند، مردم با لباسشون بر یکدیگر فخری و مباهات می کنند، باران های فراوان در غیر فصل باران پیدا می شود، اشتغال به لهو و لعب از قبیل بازی کردن با باطل و تار و آلات و موسیقی و امری پسندیده و نیکو می شمارند. این لایه لهو و لعب که خیلی وسیعه مثلا امر معروف و نهی از منکر را گذشته از آن که به جای نمی آورند امر نکوهیده و ناپسند می دانند. زمان و وضعیت آن در آن زمان به قدری انحطاط پیدا می‌کند که مردمان مؤمن و استوار با ایمان راستین در آن زمان از تمام افراد و امت پست‌تر و حقیرتر و ذلیل‌تر خواهند بود و در بین زهاد و عباد و همچنین در بین علما و قرائشان حس بدبینی و بدخواهی ظهور نموده و پیوسته در صدد عیب‌جویی و ملامت از یکدیگر برمی‌آیند. این چنین افرادی با چنین روحیه و عادتی و با چنین ملکات و صفاتی در ملکوت آسمان ها به احجاس و انجاس یعنی موجودات پلید و کثیف و نجس خوانده می شوند. ای سلمان، در آن هنگام افراد ثروتمند و متمول بیش از همه کس از فقر نگرانند. به فقرا و ضعفا کمکی نمی شود و کسی به آنها رحمت نمی کند. حتی افراد سائل و محتاج در طول مدت یک هفته از این جمعه تا آن جمعه درخواست و سوال می کنند ولی کسی به آنها کمکی نمی کند. بعد از آمدن که یا سلمان اندهای تکلم و روی به و در آن موقعیت روی بده سخن می گوید. سلمان گفت روی بده چیست؟ حضرت فرمودند در امور اجتماعی مردم و اوضاع عامه کسی تکلم می کند و ارشادات مردم را بر عهده دارد که شأن او ارشاد و هدایت و ولایت بر مردم نیست. چون این قضایا واقع گردد و این علائم تحقق یابد دیگر مدت درازی به طول نمی انجامد بلکه درنگ نمی کنند مردم مگر زمان اندکی که ناگهان زمین صیحه عجیبی می کشد و این صدا و صیحه به طوری تمام سطح زمین را فرا می گیرد که هر کس چنین می پندارد که این صیحه در ناحیه موطن او واقع شده. صدا انقدر فرسی است که همه فکر می کنند از کنار او داره صدا می آن. پس از صیحه به قدری که خداوند ارادهش تعلق گیرد باز مردم در روی زمین درنگ می کنند و در این اقامت و درنگ دچار گرفتاری ها و سختی ها می شوند و زمین پاره های جگر خود را بیرون می ریزد و طلا و نقره هاش را به رو می آورد. و حضرت اشاره به ستون هایی که اونجا بود فرمودن که مانند این ستون ها طلا و نقره از دل زمین بیرون میاد ولی کن دیگه طلا و نقره به کار مردم نمی آورد. و هازا معنا قولی فقط جا اشراطها، این معنای آیه شریفه است که می فرمود که نشانه های قیامت آمده. خب هم خواستم به این که تونتون هم خونده این رو باید چند تا نقطه داری. یه نقطه این است که اول اینا اگر که میگیم علامات قیامت است، علامات ظهور امام زمان علیه السلام هم هست، علامات رجعت هم هست، اینا همشون مال قبل از ظهوره که ما از روایات اینو داریم که در عصر ظهور دیگه این گناهان و آسانی هر با وجود نداره. حالا این اتفاقات که بیفته خیلی فاصله نمیشه تا قیامت اتفاق میفته. مثلا فرض کنید 100 سال فاصله میشه تا بین این علائم تا قیامت، که مثلا وسطش ظهور باشه و رجعت باشه. مثلا فرض کنید مثلا عرض میکنم
اول ظهور بعد رجعت بعد
قیامت. نه اول علامات هم بعد ظهور و رجعت و قیامت. ولی چون ظهور و رجعت نسبت به طول عمر این عالم مدت زیادی نیست، اینا علامات قیامت هم حساب میشن. لذا تو خیلی از روایات هم همین علائم الان نظیر اینها به عنوان علامات ظهور هم شده ذکر شده. این یه مثلا نظر دوباره که این علامات که دو بیان شد ظاهرا قالبش علامات کره زمین است، بعضیش علامات امته. به این دلیله که تو بعضش کلمه امت داره. از این معلومه که اون یک کلمه امت نداره، مال چی است؟ مال کل کره خاکی است. درسته؟ ولی اگه همش مال امت بود دیگه احتیاج نداشت که بعضش قید بزنن مثلا به امت. یعنی مثلا این که مثلا فرمودن که بعدها مثلا حاکم میشن، مثلا بی‌دینی زیاد میشه، مثلا زنا و مثلا لواط و این مسائل زیاد میشه، ربا اینطور میشه اونطور میشه، بی‌ادبی رواج پیدا میکنه، مثلا حرفا اینا الزاماً لازم نیست که همش مثلا فرض کنید تو جامعه اسلامی به حد اعلا برسه. گرچه خب طبیعتا وقتی دنیا فاسد شد جامعه اسلامی هم چی میشه؟ فاسد میشه دیگه. هم که الان هم دیگه هست دیگه، همه جوامع اسلامی هم بالاخره مثلا آمار زنا رو به افزایش، آمار طلاق
گرفته شده،
حالا اونایی که گرفته شده چیز نه همینجایی که مسلمان هستن اونا مثلا خود این آمار الان تو کشور خودمون مثلا آمار طلاق داره میره بالا، آمار مثلا فساد و فحشا داره میره بالا، رباخاری مثلا رواج داره و و و. ولی غلط نیستش که اینا به این معنی نیستش که یعنی همش بخوایم تطبیق کنیم بر جامعه چی، بر جامعه اسلامی. درسته؟ چند تا موردش هستش که مال امت رسول خداست مثلا، یعنی تو واقع مثلا میشه کل مثلا محدوده 1 میلیارد خورده مسلمان ها. درسته؟ مثلا فقط مثلا داری مثلا مساجد رو زینت میکنن، مناره ها بلند میشه، مثلا قرآن ها رو تزیین میکنن. درسته؟ اینا مال معلومه که مال جامعه اسلامیه دیگه. یا مثلا که فرض کنن از مشرق و مغرب مثلا در امت من مثلا چیزهایی میاد و امت رو رنگ میکنن، ولی بقیهش دارن چی هستش؟ دارن عمومی هستش دیگه. ولی اگه به وضعیت عمومی جهان نگاه بکنیم خب کلیتش اینا چی هستن؟ تحقق دارن. باز باید دقت باشه این روزه باید همش لسانش لسانش هست، لسان قالبه، لسان 100% چیه؟ نیست. این مثلا فقط اگه گفتن زنها مثلا امیر میشوند و امارت میکنند، نه دارم منتظر یه روزی برای کل دنیا پادشاه بشن زن مثلا، نه همینقدر از سطح عمومی دنیا زنها مثلا به مناسب عالی میرسن و ریاست به دست میارن، برای صدق این عنوان چی هستش؟ کافی هستش مثلا فرض کنیم. مثلا این فرضی مثلا میکنیم که مثلا انسانهای ظالم مثلا حاکم میشن، معنیش نیست که مثلا هر کس مثلا تو هر جای دنیا داره هر حکومتی میکنه حتما همه چی اصلا ظالمانه. این در بین حکام ظلم چی داره؟ غلبه دارد. مثلا فرض کنیم شما مثلا حاکمان دنیا رو مثلا همه رو فهرست بکنیم، مثلا توش این فرض کنیم دیگه خیلی آدم خیلی خوشبخت میخواد چه شاید 5 تا دونه عادل پیدا شه، من فکر نکنم مثلا پیدا بشه مثلا فرض کنیم، چون بیشترشون اونا که غیر مسلمان که مسلمان اونا که مسلمان هستن معمولا چی هستن؟ دست نشانده مثلا کفار هستن. مثلا توش آدم مثلا آدم خیلی به ندرت مثلا پیدا میشه دیگه، همین مقدار مثلا چه اینکه این روایت صدق بکنه چی کافی هستش. بنا یا علائمی هستش که تقریبا همش هم چیز شده دیگه در زمان ما محقق شده. یه نمونه هایی بخوام
بعدی از این علاقاتی که خدمت هست اینه که در سه تاریخ اسلامی بعد از مفاد پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع شده، مثل اهم معروف و در باره حضرت بعدش نهی که در مدینه سه نفر بودن که نماز میکنن، لهو و لهب و رقص و بایکوبی و زنان آمان خان و چه و چه و
نه مثلا شروع شده بوده مثلا که خواهیم من که از که باید قلبه بیدا کنم همه عرض کردم، چون مثلا اینا همه مقطعی تو جای مختلف بوده، ولی اینطوری که مثلا تو فضای مثلا دنیا مثلا
در مرکز حکومت اسلام
بگیدن مدینه که مرکز حکومت نبود اون موقع، مثلا مرکز حکومت شام بود، مثلا شام اونجوری بود، مدینه هم که یزیدی ها ریختن اینجوری شد یه مدتی، حالا تا یه حدود شاید 70-80 سال دنبالاش ادامه داشته مثلا، ولی کل جهان اسلام که اینطوری نبود دیگه. مثلا هنوز تو شهرهای مختلف مردم عبادت میکردن، مثلا از این مثلا لهو و لعب مثلا اجتناب میکردن، ولی اینکه مثلا فضای عمومی اینطوری بشه، مثلا تو بعد از روایت بری مثلا صدای موسیقی در خیابان ها به گوش میرسد مثلا، این مثلا یک چیز فرهنگ عمومی مثلا فرض کنید، نگو مثلا مال جسمال آخر الزمان، ولی اون که علامتش جمع شدن اینا همه با هم دیگه است، ولی تکی تکیش که خب چه خیلیش ممکنه مثلا تو مقاطع مختلف اتفاق بیفته. مثلا فرهنگ منار ساختن بلند مثلا چند صد سال تو معماری اسلامی اومده، درسته؟ دیگه چیز نیستش، ولی مثلا اینا همش با هم دیگه بخواد جمع بشه دیگه مال آخر زمان هستش دیگه.
البته ما این بهش معماری همین منارا رو عرض
میکنم
که همین این در تقابل با این آبیدیست که یهودی ها و شیطان به حسد در سرکتر دنیا دارن میتازن، این به حساب در تقابل اونه که از مثلا این بزی شیطان از بود که خودتاش بهتر میدارن که الان وهابی ها خرابش کردن تبدیل به دیواری کردن، اون نشانه همون خوبیس بود که حساب نشانه شیطان بود
که الان مثلا خوبه این حرفا رو زنه، ولی خواهی این فرهنگ منار صادق قرن مثلا هفتم هشتم رواج پیدا کرده،
نه این که فرهنگ شیطان پرستی که قبل از حتی مثلا حضرت
آره، ولی موقع رواجی نداشت که مثلا فرض کنیم بگیم شیخ بهایی مثلا صفوی که مثلا مناره می‌ساخت مثلا در تقابل با شیطان پرستا بوده، چون اصلا شیطان پرست نبوده تو جامعه اسلامی اینا، درسته؟ الان یه حرفی که مثلا ما بگیم مثلا اینا مثلا از باب مثلا که نمادهای اسلامی و مثلا تعظیم شعائر رو واقعا موقع الان مثلا شما فقها مراجعه کنیم بگن الان مثلا مناره ساختن خیلی خوبه چه نمادینه شده، درسته؟ ولی به هر حال اصلش چیه؟ اصلش تو روایت داریم که مناره از پشت آن مسجد انقدر بالاتر نباید، مکروه هست مثلا، حالا باز بعض مناره انقدر برن بالا که کسی رفت اون بالا اصلا چیز تو خونه مردم پیدا نباشه، مثلا از اون که میگن لاغل اشراف داره کسی نتونه مثلا تماشا کنه مثلا فرض کنیم، حالا به هر حال بس دیگه جاش و شرایط جانم هم یه خصوصیات هم داره بگذاریم بگیم. پس کلیت این روایت بود، این شواهد صرف که علامت قیامت بودنش مثل چی هستش؟ مثل همون مسئله که ارتیم که این مشترک از بین علائم قیامت و علائم ظهور. از اینجا من و علائم وارد میشن در مطالب در تاریخ امامان علیه السلام، چون این مجلس بیستوم هست طبق اون چیز که اول کتاب نوشتن طبعاً مال روز بیستوم ماه رمضان بوده دیگه، ایام مثلا لیالی قدر بود و طبعاً اطلاع داشته که نماد ویژه مقدس امامان علیه السلام خیلی بیشتر صحبت بکنم، نوزه تا آخرش در مورد تاریخ امیرالمومنین و فرمایشات امیرالمومنین و قصه ها و سختی هایست که اول ماهین از معاصرین خودشون کشیدن. اگه دادیم ما اینا رو دیگه ازش رد سیم رو خواهد خودشون مطالعه کنن که باید سریع تر پیش بریم. مرد بسیم
حالی دارست همون چجوری بوده مثلا یه خبیل مثلا تا
نمیدونم خوش شاید آنها خیلی خیرت به دین خدا داشتن یا آنها خیلی خواست به نفردن نه استفهام چیزی است اما حقیقی یعنی است که این استفهام تحصیری است با هم دیگه مثلا دیگه چیزی تایی میگیم راست میگیم مثلا بازاره این راست میگه اظهار تعجب میکنم چون اظهار آسان چیز میکنم اندوه میکنم بلا در فرماش رسول خدا شک داشته باشن ولی دارم
این صحبت شده صحبت از غیبت امام نبوده در اون بحث حدیث اینا تو این ها در زمان غیبت امام اظهار میفته
حالا تو این روایت به خصوص نزال خصوص روایت دیگه هست دیگه آقا این شرایطی هم باید نهاز بنید مثلا رسول خدا فتح مکه کردن زاده وارد شدن مثلا فتح مکه نه هجرت الوداع سال بعد وارد مکه شدن مثلا اعمال به جا بیارن کنار خونه کعبه یعنی 34 نفر هم دوباره حضرت هم مثلا حضرت کنار کعبه باشتن خونه اونجا که همه چیزو که نمیخواستن بگن که همه قدر در حضرت باشتن سخنانی که هیده نیست باشتن گوش دادن اینا همه را واسه یه همچین آینده ای هست خلاصه حواستون باشه مثلا فرق کنه و این هم در واقع میگفتن که به نسلهای بعد منتقل بشه بقیه آماده بشن الان اونا که دونستن این مطالب مستقیما باشن دارن احتمالا دارن فایده مستقیم چیه نداشته که بدونن چون اونا که به عمر اونا چیزی مبتلا نبوده ولی خود گفتن که بمونه در تاریخ که دیگران مطلع بشن که همچین اتفاقاتی
این درمون
روایتی به مدل پیستگی من نمیدونم یعنی چی راسته این بیشتر از اینی که من توی این روایت مدل من اطلاعی ندارم اینجا نه من تحقیق نکردم نه نه اگه رو واقع کسی چیزی میدونم
این اسم علام هم
نه این تسخیره دیگه تسخیره چی توی چیزم میخونم چه صرف من معنی چی داشت نمیدونم یعنی چی منظور حضرت چی هستش نمیدونم اینجا هم عبارت حضرت هم چیز داره ابهام داره که مثلا کی هست و کی هست میگم که مثلا کسی هست که شخصیتی هست که راجع به مردم مثلا اظهار نظرهایی میکنه ریاست به عهده میگیره که شأنش نیست حالا منظور مثلا فقط یه شخص یا نه مثلا منظور مثلا یک مثلا
امت اسلام
نه معلوم نمیشه ولی خب لایز عمومیه یعنی مثلا بیشتر این اگه بخواد اینو مثلا تعویلش کنه تفسیرش مثلا بیشتر میگه مثلا رسانه‌های گروهی و مثلا نهادهای مثلا چیه؟
مثلا همین تعبیرات در میاد
یه تو مایا میشه مثلا فرق یه سیستم خبری مثلا سیستم مثلا فرهنگی مثلا بر دنیا مثلا حاکم میشه چیزی چیه مثلا یه شخص این ظرف عقب تر این مثلا بخور به صحیح نیست یا خود نمیدونم من این اطلاع ندارم چون از این جمله چیز دقیقی در نمیاد کنم منم تحقیق نکردم
حالا دلیلی که خود علامه طبیعی
چی بوده خود علامه مطالعه نشده شاید خوب ایشون چیز دقیقی نمیدونم چرا خب مثلا مقام اختصار درست نه اینجا مجلسشون هم خیلی هم طولانی شده 50 صفحه شد واسه من حالا میشه با کامپیوتر بگردم ببینم تو روایت دیگه اومده نه اومده من اطمینان در حال خب اون مجلس پس این در مورد پیدایش علامه قیامت بود شروعش حالا با چی بود من آیه اولیش مرور کنم آیه اولیش فهل ینظرون الا ساعتا ان تأتیهم بغتة فقط جاء اشراطها فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم بفهمن این خطابش به کفار که کفار ایمان نمی آوردن و هر چی دعوتشون میگن حضرت به پذیرش حقیقت اینا به بار نمی رفتن خداوند با لسان مثلا تحکم معنای سخری مسخره کردن بهشون میگه انگار اینا منتظرن قیامت بیاد تا درست بشن یعنی ما هرچی میگیم با هر راهی وارد میشیم اینا تسلیم نمیشن این که میگه مثلا گویا اینا منتظر هستن که قیامت به سراغشون بیاد این یک نوع طعنه زدن است یعنی قاعده اقتضا میکرده که شما بر اساس منطق عقل و خردتون ایمان بیارید منتظر نازل شدن بلا و عذاب که نباشید ولی گویا چی هستن منتظر قیامت هستن خیلی خواهی که منتظر قیامت هستید فقط جا اشراط ها نشانه های قیامت آمده و بقیهش هم در حال آمدن هست ولی بدانید که وقتی قیامت به سراغ شما آمد دیگه جایی برای نجات پیدا کردن و برای متذکر شدن وجود نداره چون وقتی قیامت آمده حادثه قیامت اتفاق افتاد اونجا دیگه قدرت و اختیار از انسان گرفته شده و انسان هر کاری میخواد بکنه باید با اختیار خودش قبل از قیامت انجام بده مجلس بعدم باز با آیه شبیه با همین آیه آغاز میشه فهل ینظرون الا ساعت ان تأتیهم بغتة فقط جاء اشراطها اینجا به مناسبت باز یک روایت دیگه نقل میکنن از همران ابن اعین که برادر زرادو عبدالملک و ابن اعین است آل اعیان یک خاندان بزرگی هستن که از بزرگان شیعه هستن. ما تو یه روز خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، صحبت از وضع خیلی ناگوار شیعیان پیش اومد. خب شیعیان از زمان امام باقر و امام صادق اینا منتظر ظهور امام زمان بودن و خیلیشون فکر می‌کردن که مثلا هر لحظه ممکنه امام زمان علیه السلام ظاهر بشن. اونایی که مقدار بیشتر آگاهی از احادیث داشتن اینا میدونستن که ائمه 12 تا هستن و تا امام ثانی اشعر نیان ظهور تحقق پیدا نمی‌کنه، ولی دیگران اینجوری تصوری نداشتن، به خصوص اینکه تازه شیعه می‌شدن، هرکون فکر می‌کردن که امام قائمی که قرار است مثلا قیام به امر بکنه و حکومت رو در دست بگیره، ممکنه هر کدوم از این ائمه باشن. مثلا مکرر می‌مونن پرسن مثلا شما هستین، مثلا پسرتون هستن، مثلا به هر حال خیلی انتظار ظهور به خاطر فشارهای که شیعه بود زیاد بود. یه خدمت حضرت این صحبت‌ها پیش اومد، حضرت فرمودن من یک روزی با منصور دوانگی حرکت می‌کردم. منصور با موکب خودش بر یک اسبی سوار بود و یه عده از اسب سواران در مقابلش پشت سرش و دورش رو احاطه کرده بودن و با ابهت و جلال میرفت. منم در بر روی یک الاغ نشسته بودم در کنار منصور میرفتم. تو همین حالت منصور با اون کبکبه و دبدبه حرکت میکرد و منم مثلا با شرارت چیز رو کرد و منو گفت این جلال و قدرتی که خدا به ما داده سزاوار است که شما از این خوشحال و مسرور باشی، که بالاخره ما پسرعموی شما هستیم و بنی امیه رفتن کنار ما از بنی هاشم هستیم دیگه بالاخره، ولی که یادتون باشه که مردم رو خبر نکنی از اینکه شما اهل بیت سزاوارتر هستیم به این ریاست. چه اگه بخوای از این کارا بکنی هم به ضرر شما تمام میشه هم به ضرر اهل بیت تو و کاری میکنی که خلاصه ما با شما مقابله بکنیم. حضرت زمان من به منصور گفتم نه، هر کسی به تو خبر داده که ما یه همچین حرفایی میزنیم حتما دروغ گفته و کذب محض بوده، ما اصلا از این حرفا هیچ وقت مثلا نمیگیم، اون مقام تقیه هستیه. منصور گفتش که خب حاضری قصد من بخوری؟ حضرت زمان من بهش گفتم که مردم سخنی را میشنون، حضرت قصد نخورم بحث عوض کنم. گفتن که مردم به چیزایی میشنون میرن کم و زیادش میکنن، بعد میان اون کم و زیاد شده واسه شما تعریف میکنن، میخوان میونه ما پسرعمو رو هم دیگه به هم ببرن ما بنی هاشم. خب چون واقعا به عنوان بنی هاشم که شده بودن قیام کرده بودن بنی العباس دیگه، به عنوان مثلا ارضا من آل محمده میخواستن مثلا بعضی اهل بیت مثلا چیز کنن تقویت کنن این حرفو، میخوان میونه ما رو به هم بزنن. شما اصلا محل نذار و گفتار اونها رو مپذیر و ما فعلا به تو خیلی محتاج هستیم، تو که ما محتاج نیستیم، ما هیچ وقت بعد به تو کاری نمیکنیم. بعد منصور گفتش که یادتون هستش که مدت ها قبل از اینکه من به خلافت برسم یه روز از شما پرسیدم که آیا حکومت و خلافت ما بر العباس میرسه یا نمیرسه؟ بعد شما من گفتین بله حکومت عریض و طویلی به شما میرسه و قدرت بسیار شدیدی در نصیب شما میشه و خدا به شما مهلت میده و در امر حکومت و ریاست مجال واسع پیدا میکنید، تا جایی که دست به ریختن خونی از ما که حرام است در ماه حرام و در بلد حرام خواهید زد. این در یک از ماه‌های حرام در شهر حرام که خب مکه باشه خونی از سادات می‌ریزه. منظور اینا رو امام صادق تعریف کرد. بعد حضرت فرمودن که متوجه شدن که اون حدیث که خودش قبلا تعریف کردن کاملا یادش هستش و بهش گفتن بله من این واسه تعریف کردم، ولی نگفتم که این کارا رو تو میکنی که ایشالله خدا روزی میکنی همچین کاری بلکه تو انجام نمیشه، دیگران احتمالا میان مثلا خون حرام میریزن در بلد حرام و این حرفا. بعد همین فقط یه حدیث بود، من که چیز نیستم ممکن استش اصلا چه بس اصلا اتفاق هم نیفته، یعنی منصور میخواست بگه تو قبلنا گفتی مثلا من بعدا فساد میکنم و نری این زمان تعریف کنی که آره اینا حکومت رو میگیرن و فساد به پا میکنن این حرفا، فقط نه یه حدیثی بود اما من که تو باشی خلاصه تموم شد. بعد از اون فهمیدن که وقتی برگشتم منزل بعد از دوستان و شیعیان اومدن گفتن آقا ما خیلی قصه خوردیم امروز که دیدیم شما مثلا برای اولاقی سوار شدن اون رو اسب مثلا سوار شدن مثلا بالاتر از تو، بعدم که اهل از اون بالا به پایین نگاه میکنه با شما صحبت میکنه شما مثلا سرتون رو میگیرین بالا مثلا پاسخش میدین و به طوری که مثلا خب شأن حضرت مثلا شکسته شده بوده دیگه، گفتیم حجت خدا مثلا در روی زمین و بر تمام افراد مردم و صاحب مقام ولایت این باید اینطور حرکت بکنه، اونم که مثلا فرض کنیم ظالم است و جنایتکار است و فرزندان پیامبران رو مثلا به قتل میرسونه باید اونطور باشه. بعد تو دلمون شک کردیم گفتیم خب اگه این آقا ولی خدا هست و امام است چرا اینطوری مثلا به ذلت ظاهری نعوذ بالله مثلا دچار شد. بعد فهمیدن که من بهش میگم همش امام صادق خودم تعریف میکنم، یعنی که اشیایان اومد این حرفا رو من گفت و من بهش گفتم اصلا قصه نخور، اگر میدید که اون فرشتگان دور تا دور منو گرفتن و دارن حرکت میکنن و ملایی جلو پشت سر من بودن در راست شب من بودن رو میدیدی میدیدی که منصور با اون همه موکب و تشکیلاتی که داشته در مقابل من خیلی خار و کوچک است. اونم گفتش که خب دل من آرام گرفت و بعد پرسید دولت این گروه تازه کیف بهتون می انجامن و مردم چه وقت از دست اینها راحت می شن. من گفتم آیا نمی دانی که هر چیزی یک مدت و زمان خاصی دارد؟ این معلومه. این سوال که میگه کی از دست اینا خلاص میشیم به قول ما استفهام استبطایی بوده، یعنی گفته خب مثلا چند سال دیگه، مثلا فکر کنم مثلا 4 سال 5 سال. حالا واقعا آیا عجل مشخصی داره؟ حالا حالا نیستش. بعضا اون اگر موقعش برسه یک چشم به هم دادن هم سریعتر است، ولی که باید اون اوانش برسه و قصه هم نخورد. اینها در نزد خداوند جایگاه بسیار سختی دارن و اگر تو و تمام افراد روی زمین کوشش کنید که آنها در حالی خرابتر و شدیدتر و بدتر از این گناه های گران باش دست و گریبانند باشند، نمیتوانید. شیطان تو را ننقضاند، عزت اختصاص به خدا و رسول خدا و مؤمنان دارد و منافقین نمیدارند. بعد قبلا آیا نمیدانی کسی که انتظار ظهور فرج ما را بکشد و بر مراتب و درجات و خوف و اذیتی که برای وارد شد شکیبایی کند، فردا قیامت در گروه دست ما خواهد بود؟ یعنی مؤمن دنبال جهاد معنوی ظهور دیگه، حالا مملکت آباد بشه نشه اینا که مهم نیست، مهم هستش که از جهت معنوی رابطش با ائمه ها سلام حفظ بشه و در حفظ اونها باشه. خب ائمه اونها ظهور بکنن و نکنن فرقی چه نمیکنه، تقوا داشته باشه تو حفظ امام زمان است، تقوا نداشته باشه تو حفظ امام زمان چه نیستش. درسته که بعد منتظر ظهور امام زمان هم باشه اون سر جاش، ولی این به این معنی نیست که حالا مثلا تمام هم و غم بشه باشه مسئله ظهور ظاهری حضرت باشه که حتما حکومت تشکیل بدن و مثلا کشور و این تو روابط مکرر به مطلب چه اشاره کردن که شما دنبال انجام وظیفه باشین، ظهور از خدا طلب بکنه، انتظارش داشته باشین، اما طلبکار خدا چه شیعه هم واقعا چیز بودن، حالت خستگی داشتن، درماندگی داشتن، از بس تحت فشار بودن، این بودن خب کی خلاص میشین، کی راحت میشین، اما دنبال این خلاص و راحتی نباشین. درسته شما سعی کنید که تحمل بکنید، سختی‌ها رو بکشید به خاطر خدا و تو آخرت پیش امام حسین هستین، همراه مثلا با امام حسین هستین. حالا اینو مقدمه بود، آن وقت خدمت شروع میکنم به بیان علائمی که در آخر زمان برای ظهور حضرت ولیعهد و مقدمه رجعت و قیامت باید اتفاق بیفته. چون این روایت خیلی مفصل است، معاصی که مردمش مبتلا میشن جزئیات اخلاق و رفتار مردم یکی یکی بیان میکنن، برام دلداریش میدن و خدا همیشه با ماست، ان شاء الله فرج ما رو خدا نذر نزدیک فرماید. بعلم ان الله لا یوسف اجر المحسنین، بدان که خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نمی فرماید و ان رحمت الله قریب من محسنین. باز در یک روایت دیگه که نظیر همین مطلب هستش داره که لا تقوم ساعت حتی تکون عشر آیات، ساعت قیامت قیام نمی کند تا زمانی که ده نشانه اتفاق بیفته. یکیش دجال است، یکی دخان است، یک پیدایش دودی است در آسمان، یکی طلوع خورشید است از مغرب، یکی طلوع جنبنده زمین است دابت الارض، یکی خروج یعجوج و ماجوج و سه تا خسوف، یک خسف است در مشرق زمین، یک خسف است در مغرب زمین. خسف به معنای شکاف شدن زمین و فرو رفتن در زمین و یک خسف هم در جزیره العرب اتفاق میفته و یک آتشی است که از قعر عدن پیدا میشه که مردم را به سوی محشر سیر میدهد و حرکت میدهد. این هم مثلا باز یک روایت هست در مثلا علائم قیامت، این مشخصی که هم علائم قیامت هست هم علائمی که از ظهور حضرت. باز در یک روایت دیگه داری که حضرت فرمودن که مثلا 10 تا آیه و نشانه از 5 تا در مشرق و 5 تا در مغرب، مثلا اینجا مثلا ظهور حضرت عیسی علیه السلام را داره. مثلا فرض کنیم تو روایت قبلی مثلا ظهور حضرت عیسی رو نداشتیم. در حال از اینجا بازارشون وارد یک بحث خیلی مفصل میشن در مورد یعجوج و ماجوج، که یعجوج و ماجوج کی هستن. به مناسبت یعجوج و ماجوج بحث متصل میشه به ذوالقرنین، که ذوالقرنین که در قرآن ازشون یاد شده کی بودن، آیا پیامبر بودن یا پیامبر نبودن و این داستان هایی باشن اتفاق افتاده کی بوده، بلکه تطبیق میشه آیا منظور اسکندره یا نه، بعضی گفتن منظور کوروش یا نه، به بعضی گفتن این هم بحثش خیلی مفصله. اگه جزو دیدم خودتون اطلاعاته بفهمم چون همهش تاریخه دیگه، من بگم مثلا به خوبی کتاب بینم یا خودم بخواهیم هم کم سرتون میگه چند تاریخ داره بگم. من بگم نسبه کاره بلاخره کم و زیاد میشه. ما اگه جزو دیدم هم هفته بعدی بریم فارد همون مجلس 22 بام بشیم، این دوتا مجلس ازش خبور کنیم. اللهم صل على محمد. Oh, my God. دو جلسه یک کنه تمام شد اینجا
چی؟
من همینجا بود یعنی ست خواهش خواهی خود دیگه
بعد یک قرار شدن به ساعت مثلا کامل برمیگردن بدون روایتی که
دیگونی روایت خیلی محکم کنم مثلا تو بعض روایت هایش داره فقط خیلی خوبا میان و خیلی فضا فقط انسان کامل که بنازم کسی بگیرم مثلا میان انسان کامل ها و خیلی بدا خب انسان ایشون میان خیلی بدا هم هستی برنم گرده نمیدونم من که اون
سلام تعلیمی هم چی کنی هم میگم خیلی هم سلام تعلیمی هم که دیگه برش بده کنن در یاد از
دیگه حالا
اونو دوباره تو اتنه
من مطلع نیستم این ها این ها مثلا بحثه نیست مثلا وقت این تخصص من مثلا من ملا صدر باشد مثلا بحثه روایی داره خدا آن من ملا صدر هم باید هنوز روایت کامل جمع نشده دیگه نزگه من اون مجلسی خیلی چیز کردن کامل جمع آوردن باشم احواله مهمه باید چیف کنیم باید هم میشه روایتاشو بررسی کنیم چند تا کتاب جدیدا نوشتن مثلا اینا دست به من میدن من چیز نیستم تسلط دارم کتاب خوبی هم کار کردم این آقای نجم الدین طباسی خیلی روی بحث پاک هم یعنی سران اینا رو شده درس خارج دونه دونه روایتاشو سمتشو بررسی هم دلاتو باشم فنزین چه؟ نه روی اسمم چی چی رجعت والا
ولی تو خود
رجعت هم من در حال رجعت هم الان ظهور بشه هم به صورت کاملا فنی اینا رو بررسی کردم ما الان یادم نیست اسم چیز چیز در روایت رجعت
دیگه روایت من در وجود مخصص روی سید صد علیه السلام یعنی ایشون حکومت رو از بس دیدان میشه که افروزاشون سفید میشه و نیروی رو چشماشون
درست
بعد شما گفتیم مثلا شهر در موقعی ظهور تا
یا مثلا 7 سال گفتم مثلا 7 سال قادر هم چون همین روایت اولش عرض کردم مثلا روایت هایی داریم که مثلا صحبت میکنن مثلا مدت خیلی زیادی رجعت طول میکشه به خصوص اونایی مثلا بعضی احتمال دارن که تک تک ائمه رو خوان برکردن مثلا بعضیش طوری که مثلا 4 تا 500 سال مثلا میخواد مثلا چیز بشه ادامه داشته باشه مثلا فرض کنید قالب روایت از اینا خالیه اما من فکر می‌کنم معمولا تعارض خیلی قابل اعتماد نیست ولی من واقعیتش روایت رجعت به خودم بزن تنها نیا کردم که از پیش ندارم درف دارم
مثلا مفصلیم درم
نه بشه جمع دلالی بکنیم اینا رو با هم دیگه چیز کنیم حل تعارض بکنیم یعنی روایتش انقدر تعارض داره با هم دیگه و هر کنون میشه چیز بیه مخالف اون یکی نمیشه مثلا شسر دیگه هم بزن این انقدرش مثلا دیگه ولی اونجوری که اصلا بشین به صرف درس خارج دیگه یکی یکی مفصل برم تو گودش من که هیچ وقتی هم این توفیه نداشت
آقا تو اون دست مشخص نفرات مشخص چیز نیست تو مثلا قشنگ بشه مشخص
میگم من نه که نه ولی بعد کتاب هم که خوندم قالب هم که این کتاب ایتالا خوندم همه هم نمیگم همه میگم از این روایت ها چون اجمال داره تعارض داره چیزی در نمیاد دقیقا فقط اصل رجعت استفاده میشه ولی خب مثلا میگم الان کار مفصله اخیرا کردن باید من که در واسه این مقدارش نگاه کردم الان یادم نیست جمع بندی چی کرده بودن حالا این لطف کنید نگاه کنه مثلا اونا هاشن نیستن کار فنی کردن یعنی کار اینجوری لازم داره
میشه با کار فنی
خب ممکنه مثلا ایشون مثلا آدم بره سند رو بررسی کنه مثلا ببینه مثلا یه طایفه از روایات که مثلا چیزای عجیب غریب داره همش مثلا مال فلانی و فلانی که از قلات هم همه رو بذاره کنار مثلا بعد یه مقدار حجم تعارضا کم میشه مثلا بیاد اینا یه چیزا الان مثلا تو بهار مگه همه رو ریختن وسط مثلا تو نشین اینا دقیق تحقیق بکنه دسته‌بندی بکنه نمیشه چیکار کنه
نه
مثلا تبعی یا علامه تهانی چه بهتر نه دارم مثلا نه هر مثلا همین قد دارن که رجعت مسلم است و احتمالا مثلا باید تحقق پیدا بکنه اینا ولی اینکه مثلا تفصیلا چه دارن میگم هیچ کدوم از آقای من نیدم چیز کرده باشن به تفصیل اینا بررسی کرده باشن مثلا قضاوت کردن چرا مثلا تو کتاب های اخلاقی که در فضای خطابی اینا داره گاهی مثلا روایت ها رو میرن ترجمه میکنن ولی نه اینا که کار کلامی کردن کار اعتقادی کردن میشه مثلا محکم مثلا نسبت دادن مثلا به روایت اینا من نمیدونم مثلا بودم تحقیق نسبت به اون مسلمان
که زمان تو مثلا نبودی که مثلا امکان نیست سرایی که دست ائمه قبلی حاصل بشه
بعد
میگم که قرار بود دست من باشه، نه مثلا میگن که خدا من میخواست فرج شیعیان رو زودتر از اینا قرار بده، بعد دو نوبت مثلا عقب افتاد مثلا فرض کنه. این فرج اولا معلوم باید اون فرج اصلی باشه، یعنی گشایش رو اینکه مثلا فرض کنه این فشاری که تو شیعه هست کم بشه، درسته؟ چون فرج به هر گشایش میگن فرج دیگه، یه فرج کلی داره که مال ظهور حضرت، یکی اینه، یکی هم این فرج مثلا ممکنه حالا بدا بشه، یعنی کلا در عالم تقدیر مثلا تقدیر طول عمر محو اثبات اولین بوده که مثلا این دوره 100 سال طول بکشه، بعد مثلا تقدیر نهایی بوده که مثلا 1000 سال طول بکشه، بعد اون روایت 12 امام تو هم تقدیر اساس اصلی است، یعنی نه اینکه مثلا اول قرن 4 تا امام باشه بعد مثلا 6 تا مثلا 8 تا مثلا،
یعنی خب
من
مثلا
بعید
می‌دونم
که
به دست
مثلا
مثلا
فرج حاصل
بشه
بعد 12 امام بشه. خب نه، خب ما خیلی روایت داریم مثلا ائمه 12 تا هستن و همه مثلا رفع ظلم مستتم و این حرفا به دست هم مثلا امام 12 ام است، یعنی روایت که عنوان مهدی درش آمده اسم مبارک امام زمان علیه السلام هم توش یه هم سنی زیاد داده که مثلا جمله اول عرب قسطن و عدنان بنام و مولا عزام هم جورم و اصحابی که بیشتر مطلع بودن واقعا منتظر بودن که مثلا همون مهدی موعودی امام دوازده هم هستن بیان، ولی یه سری از اصحاب هستن که نه اینا مثلا واقعا فکر میکردن مثلا در جمعه واقفی هم همطوری بوده دیگه، یه داشتون واقعا فکر میکردن مثلا مسلم جعفر مثلا مهدی موعودن و واقعا اعتقادش این بود، میگفتن مثلا شنیده بودن که یک جای امام صادق مثلا نشسته بودن و مثلا حضرت مسلم جعفر باهاش شدن، گفتن مثلا حالا حوال قائم و بعدی اینا هم برداشت کردن که یعنی ایشون امام زمان هستن و منتظر بودن که حضرت چیز کنن و غیبت بکنن و دیگه حضرت تو زندان هستن شهید شدن، اینا گفتن نه ایشون که شهید نمیشن و واقعا به خاطر این چیز کردن. امام رضا اصلا خوشم دارن که میگن اینا واقعا فکر کردن که از مسلم جعفر امام قائبه، لذا منو باور نکردن، بعد بعدا اشتباهشون متوجه شدن یه عده‌شون، ولی به خاطر تکبرشون حاضر نشدن دیگه بگن اشتباه کردیم، به خاطر همین چیز شدن دیگه واقعا اناد کردن مثلا، ولی یه عده‌شون واقعا الان فقط اول هم کار براشون چیز شده بود مشتبه شده بود، من حتی مثلا کتاب داشتم مثلا در این باره که نه مثلا از مسلم جعفر مثلا همون امام موعود هست مثلا اینطوری هستم. تو فقط رجب ساعت این
که روایتش باید بحث برنمی که چکت رجب میکنم شهر
این یه بحث حالت تاریخی
مثلا
مثلا بحث ظهور دیگه مثلا فرض کنیم یک بحث تاریخی است که یک فرهنگ سازی عمومی هم تو لابلاش ایجاد میکنه، مثلا بحث ظهور هم خلا مثلا برای ما چه سمره داره؟ خب ما بالاخره مثلا امام زمان مثلا زود تشریف بیارن دیر تشریف بیارن مثلا تشریف بیارن هم نیارن، بالاخره ما یک کار خوب بکنیم که خب قلبا با امام زمان هستیم، نکنیم هم نیستیم دیگه، درسته؟ ولی مثلا چطور مثلا اینا از اون موقع گفتن اینا چون میخواستن زمین سازی اجتماعی بکنن برای مقدمات ظهور حضرت، این بسترش آماده شد، اون رد کردن یه همچین حالا هوایی داره مثلا در دراز مدت و کلانش مثلا تو جامعه یک سری تحولاتی داره، ولی مثلا بعد فردیش که کسی که اون دوره هستن که خب میبینن چه اتفاق افتاد دیگه، درسته؟ کسی که نیستن
زمین سازی برای ظهور حضرت یه امیدواری به سر مستضعفین که مثلا در آخر زمان دین پابرجا میشه.
آه نه مصرفی مرد مصرفی نه
قالب دین دارم چون قالب دین دارم کنن در چیز جورست ستم بودن، بعد اونا امیدواره میدارن که همچه کسی میاد دین با آورجام کنه
و مثلا بریم انتظار از اون مثلا یه مجموعه فواید داشت میشمورن دیگه، یکی از فوایدش هم مثلا همین هست مثلا برای خونه فواید خیلی راستش چی داشت ظاهرا خیلی فرقیه، یعنی مثلا اینکه مثلا از زمان امام صادق مثلا گفت بشن امام زمان میاد مثلا همه مثلا تا 1200 سال منتظر باشن همطور دلشون خوش باشن مثلا امام صادق، این یک کار خیلی عالمانه و حکیمانه حساب نمیشه که، مگه اینکه مثلا مخاطبین انقدر از ضعف العقول باشن هم که حتی مجبور باشن باشن اینجوری برخورد کنن، ولی مثلا به شیعه مومن مثلا نه نه حالا صبر کنید یه خبری که نسل در نسل تا بمیرن از دنیا برن هیچ خبری هم نشه.
الان جامعه ما این خب فرما شده مثلا هر کسی
هستم میگم خدا حضرت میگم شنبه بکنم در طرف و هم خود حضرت میگم تا این 1400 سال که نشبه این عنوان چیز که از راست مسئله نداره، ولی از عطب رسول خدا بوده مثلا فرض کنم و یک معنی دقیق تر داره که بگیم بله مثلا شیعیان واقعی تو درونشون یک سوز و گدازی دارن به خاطر این ظلم ها و منتظرن خدا مثلا اینا چیز بکنه تو عالم اینا رو خدا تلافی بکنه، اونم نه در زمان ما کلا از اینکه مثلا میگیم مثلا یا رب الحسین به حق مثلا عشق صدر الحسین، این عشق صدر الحسین انتقام گرفتن که نیستش که مثلا مقام و حضرت موافق این هست مثلا حضرت بخواد دلشون خونک بشه مثلا فرض کنید، درسته این شفا صدر مثلا اولیاء خدا که مؤمنین واقعی هم میگن مثلا یک امر واقعی است، یعنی کمالشون استقرار میکنه که وقتی مثلا یه حرمتی از حرمت الهی تو عالم شکسته میشه دوست دارن که توش جبران بشه. درسته بعد اینها منتظر مثلا منتقم مثلا آخر الزمان هستن که بیان این امر تکوینی رو تو عالم محقق کنن، ولی نه از این باب مثلا به ما یه نفعی برسه و درد ما در واقعشون خیلی و خونی امر واقعی است که خدا فرموده مثلا اون خونی که از امام حسین ریخته شدن اثرش تو عالم هست 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 و ولو هزار سال که امام حسین نقد میکشن تا جبران میشه مثلا فرضی. درسته اون یک واقعی رو تکوین از حسابشن که عالم متفاوت میمونه.
البته من دوگو برشیم این بندگوی تعبیر خیلی زیبا هم که همی گفت که یعنی تو درد ما از ظهور حضرت خدمت رسولان خیلی اینا کشته میشن، منظور جهلشونه درسته اینا زنده میشن، یعنی اون جهلشون کشته میشه و خودشون احیا میشن.
خب تعویلش رو الان مثلا تو روایت که داره مثلا حضرت انقدر میکشن
که خون را میفته،
نه الان مثلا تو الان هم انقدر میکشن که مردم میگن این بنی هاشم نیست، اگه واقعا بنی هاشم نیست رحم در دلش داشت این که خب نمیشه این معنی کرد اینا دیگه. ولی خب به استحقاق میکشن دیگه، آدمای ظالم هستن خب خدا میخواد چیز بکنه دیگه، خب کشتن ظالم که قبحی نداره که مثلا خب بعضی هم مثلا میگن مثلا چی چی مهم دارم میگن مثلا تلسیم مثلا خشن از مثلا ظهور حضرت مثلا نباید بکنین امام زمان رو اینجی معرفی کنین به دنیا مثلا، با اینکه ما وقتی اعتقاد همین که خشونت بعضی ها خشونت الهی واقعا حقه، خب چرا مثلا چیز بکنن مثلا یه جور دیگه تلسیمش بکنن، خب واقعیت داره این
مثالت
اون فهمید قلبم مثلا با اون جامعه هستش به اون چی؟ سمرش بین خب چون دنیا اسلام میشه خب اینم بیشتر با آمزان ازداد برخواهم کنیم، ما الان این همه مثلا گناه و لفظش نگه داریم این مثلاش ما فاسده خب
خدا اینو در نظر میگه
یعنی حضا
خدا
اینو
خدا
میکنیم
که
این
در نظر
هست خب عدل خدا اینو در نظر میگه و این معنیش ما توفیق اون بیشتر نمیشه که بالاخره ما یکی از نعمت های الهیمون افزوده میشه دیگه. درست
نه؟
اون نشه کنه، موسیل نمان دیگه
وقتی مثلا مالی نعمت نداشتی باشه با خود با عدلش حالا
نه خب این عدل نه اینطوری نیست، عدل این معنی نیستش که مثلا حالا خدا به هر کسی مثلا این چیزی کمتر همه یه چیزی بود اون برداش عوضش پرداخت کنه، یعنی بالاخره خدا تفضل داد بر بندگانش عدل هست که اون کسی زحمتش اون بدن، ولی این معنی که تفضل اضافه به کسی کردن خلاف عدل باشه کمتر از حق و کسی نمیدن، ولی ممکن است تفضلن خانواده خوب بدن، محیط خوب بدن، رفیق خوب بدن، جامعه خوب بدن، اصل اصول امام زمان رو درک بکنه، این همش تفضل دیگه.
یعنی افرادی که در زمان زمان غیبت هستن با زمانی که خود این موقع داشتن فرق نمی کنن بوده
نه یه فرق نمی
کنن قیامت الله در مرتبه فرق
اون هم در زمان ظهور هستن
در زمان غیبت هستن
خب آره بهرش میکنم داره دیگه مثلا بهرش نداره امام مثل خوشت پشت عبر اونا نه اون از مثل خوشت این بره عبر
خوشت پشت عبر هم پشت دفعه باشت دفعه یا نما رو رد میکنم
نور نرد میکنم باشه وقتا همون نور گرمای حضرت که میرسه درسته اصل تحیل هست اصل غیبت رو باید هم داریم هم مزمش ولی
خود آقای سید احمد خاتمی در نماز جمعه اعلام کرده که دعوایی که تو خوزه هست بیشتر دعوایی که تو عامه مردم هست چه خوده؟ اصلا اعلام کرد تیر بین نماز
ولی بلکه هم همه شما زمان که قبول دارن شکل خوده درست امر اولین قبول هم بخیر مردم دارن جهره میبرن بیاد بوجود امام زمان دیگه حالا کم از بیاد داری
شما حالا این که شما فرمایید ما مسجد جمع کردن بودیم یک روایت از امام صادق آوردن که در زمان ظهور حضرت قبل از ظهور حضرت دو سوم مردم بر اثر جنگ و خونریزی از بین میرن، اینجا که شما میفهم بقیه هم که حضر میشه پس کسی دیگه نمیمونه دیگه
نه تو شما درست رو باشن از دنیا برن مثلا فرقی جمعیت شما مثلا فرقی تو میلیار نه دیگه
خب همه پونسر بینید شما حضر میشه نگه پونسر
بینید خوبه
دیگه درمیت شما درمیت شما درمیت
شما درمیت شما درمیت شما درمیت شما
Ну, ладно, ладно, ладно.